بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما نباید وقتی بحث از اخلاق خانواده به میون میاد فکر این باشیم که مباحثی رو باید بشنویم که میتونه به رفع اختلافات خانوادگی و یا مشکلاتی که در خانه هست کمک بکنه، بلکه بر اساس اون کلام شریف پیامبر اکرم که فرمودن انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ما وقتی از اخلاق خانواده صحبت میکنیم باید به دنبال اعتلاء خانواده باشیم، باید به دنبال این باشیم که بهره معنوی بالا از موقعیت خانواده بگیریم، باید به دنبال این باشیم که خانواده این نمونه داشته باشیم یا در خانواده فردی نمونه باشیم. بحث اخلاق خانواده مربوط به کسانی نیست که مشکلات خانوادگی دارن، باید این بحث ها رو بشنون تا مشکلات خودشون رو برطرف بکنن. نه خیر، بسیاری از افراد باید بحث های اخلاق خانواده رو به این منظور پیگیری کنن که در جامعه فرهنگ یک خانواده خوب رواج پیدا بکنه. این فرهنگ خوب بودن یا خوب بودن اگر در فرهنگ نهادینه بشه، رایج بشه، خیلی از مشکلات کسانی که مشکلاتی پیدا کردن برطرف خواهد شد. آمار مشکلات خانوادگی بالاست، اون آماری که منجر به طلاق یا گله‌مندی‌های جدی میشه. آمار نارضایتی‌ها هم که کسی آمارش رو نداره بالاست. آدم حدس میزنه از مراجعات و سوال‌ها و گفتگوها، از وضع جوان‌ها و دانش آموزها آدم حدس میزنه. نارضایتی اگرچه منجر به دعواهای شدید خانوادگی نشه بالاست. چرا اینجوریه؟ معلوم میشه که ما در جامعهمون، در فرهنگمون مسئله خانواده اصلا درست جا نیفتاده. تو فرهنگمون یه سری نگاه ها اساساً به مسئله خانواده غلطه. معلوم میشه که بین افراد جامعه یه نگاه های ناصحیحی به مسئله خانواده عموماً وجود داره و خودشو تو مشکلات بعضی ها نشون میده. یه ویروسی وقتی تو جامعه پخش شد، هر کی بدنش ضعیفه دچار اون ویروس میشه و مریض میشه. یه کاری کنیم اون ویروس نباشه. کسانی که بدنشون ضعیفه تو فصل پاییز زود سرما میخورن. ما بریم ضعف بدنها رو اصلاح بکنیم یا پاییز رو برطرف کنیم بهار ایجاد بشه در فضا؟ بله، در طبیعت نمیتونیم جلوی پاییز رو بگیریم. هر سال باید پاییز بیاد، خوش آمدم بهش میگیم، اما تو فرهنگ خودمون که میتونیم پاییز رو از بین ببریم. پاییز برگریزان، پاییز سرد خشک، پاییزی که رویشی نیست، همه سبزی ها به زردی می گراید و می ریزد. این پاییز تو فرهنگ ماست که هر کی یه مقدار ضعف داشته باشه سرما می خوره، مریض میشه، مشکل پیدا می کنه. امیدوارم به محضر اساتید خودم و جوانهای با دقتی که تو جلسه هستن و عموم دوستان عرض خودم رو با زبان الکن رسونده باشم. آمار مشکلات خانوادگی بالاست، چه اون جایی که به طلاق میرسه، چه نارضایتی هایی که تو خونه موجب میشه زندگی تلخ باشه، اثر بد تربیتی خودشو برای بچه ها باقی میگذاره. آمار بیهجابی اگر مثلا بالاست، این آمار بر میگرده به آمار مشکلات خانوادگی. اخیراً هم بحث حجاب یه کمی جدی شده، نمیدونم چرا کسی ریشه‌ای به مسئله حجاب نگاه نمیکنه. نه تنها از طرف دختر خانم ها مشکلاتی که دیده میشه ناشی از خانواده است، از طرف آقا پسر ها هم همینطوره. آقا پسری که توی خانواده آرام و با شخصیت و با متانت و مهربانی زندگی میکنه، اون آقا پسر هم هرزگی نمیکنه. مگه این یه امر طبیعی است که پسرها هرز چشمی بکنند و دخترها تبرج بکنن؟ طبیعی نیست، جوان موجود با حیاییه. آمار مشکلات خانوادگی بالاست، خیلی ها لطمه خوردن، آمار طلاق بالاست، آمار نارضایتی های فرزندان از پدر و مادر که خیلی هاش مثلا به حق بالاست. این ناشی از چیه؟ بریم همون چند تا خانواده‌ای که البته کمم نیستن جمع کنیم یه جایی کلاس اخلاق براشون بگذاریم. اتفاقا برعکس، بریم خانواده‌های خوب رو جمع کنیم، بریم خانواده‌های بظاهر خوب رو جمع بکنیم، با هم گفتگو بکنیم ببینیم خانواده خوب چیه. مطمئنم اگر خانواده‌های خوب رو هم دور هم جمع بکنید، همون جاها ویروس هایی رو میبینید، عناصری که بدن، نامطلوبن، در فرهنگ و فکر و نگرش خانواده ها خواهید دید که ممکنه اینا به دلیلی تو خانواده خودشون این بد نگاه کردن به ازدواج آثار بدی به صورت درشت نگذاشته باشه، یه جوری به سازگاری رسیده باشن، ولی داره ثمراتش رو در ضعفا نشون میده. آمار بالای مشکلات نشون میده در فرهنگ و فکر و نگاه جامعه ما به مسئله خانواده و اخلاق خانواده مشکلات عمومی فراوانی وجود داره. دیگه در اون مشکلاتی که در فرهنگ جامعه هست همه مشترکن، همه کم و بیش از اون مشکلات در رفتار یا در نگاه برخوردار هستن. شب اول بحث در هفته های قبل عرض شد، اگر یه خانواده ای به دلیلی به سازگاری رسید، دلیل نمیشه این خانواده به مکارم اخلاق دسترسی پیدا کرده، یه خانواده متعالی هست. ممکنه حتی یه خانواده ای به ظاهر متعادل باشند، اما متعالی بودن کار سختیه و قبلا هم صحبت شد. ما از طریق خانواده رشد معنوی و معرفتی میتونیم پیدا بکنیم که از هیچ طریق دیگری نمیتونیم. چه اطرافیان ما در خانواده آدمای خوبی باشن، چه آدمای بدی باشن، فرصت بسیار عالیه. بالاخره آدم تو امتحانات خانواده امتحان قشنگ پس بده، نمره 20 بگیره و رشد کنه. روایت هایی در بیان کلمات ائمه معصومین علیهم السلام هست که به ما یه شاخص هایی رو نشون میده، یه آستانه هایی رو نشون میده که نشون میده حد استاندارد کجاست، حد مطلوب کجاست، مکارم اخلاق کجاست. ما بدون این که نگاه بکنیم آیا در خانواده مشکلی داریم یا نه، بدون این که نگاه بکنیم آیا همسر ما، پدر ما، فرزند ما مشکلی دارن یا نه، باید ولیاقت حتی دارن یا نه، باید گاز رو بگیریم به سرعت بریم تا انتهای مکارم اخلاق، تا اونجایی که میفهمیم، و باید فکر و فرهنگ جامعه رو پر از مفاهیمی بکنیم که مربوط میشن به مکارم اخلاق. یه نمونش رو ضمن یک روایتی خدمت شما عرض بکنم، و بعد از اینکه این بحث موردی رو عرض کردم، کلان این بحث رو خدمت شما در ضمن یک بحثی تقدیم بکنم که ببینید آیا جامعه ما واقعا نگاهش به ازدواج و خانواده و رابطه دوتا زن و مرد با همدیگه اینجوریه؟ هیچ وقت آدم نصیحت اخلاقی میشنوه به عیب اطرافیانش نگاه نمیکنه، به عیب خودش نگاه میکنه. هیچ وقت آدم نصیحت اخلاقی رو میشنوه به عیب دیگران نباید نگاه کنه. اگه این عیبو نداری الحمدلله، خدا رو شکر کن. نگو آ ببین من هی به خانومم میگم آ آدم بشو، ببین آه نمیشه اینا، این هم روایتش، من به شوهرم میگم آدم بشه آ ببین آ. شما به عیب دیگری کاری نداشته باش. طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به سعادت کسی که عیوب خودش انقدر او رو مشغول کرده به عیوب دیگری نمیپردازه، حتی به عیوب اهل و عیالش، حتی به عیوب اهل عیالش دیگه از عموماتش استفاده کردیم، از عمومیت ناس استفاده کردیم. هر کسی به خودش بپردازه این حرفا رو. بعضی وقتا بعضیا میرن جلسه اخلاقی، کینه‌شون به اهل بیتشون، به شوهرشون، به همسرشون، به باباشون، به مامانشون بیشتر میشه، میان بیرون کینه‌شون به بچه‌هاشون بیشتر میشه. ما دعوا انداختیم بدتر، اومدیم صلح ایجاد بکنیم بدتر دعوا شد. نه، راه نشستن در محفل اخلاقی اینه که آدم به خودش بگیره. من شاهد بودم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه در مجلس عقدی داشتن توصیه اخلاقی میکردن به زن و شوهر جوان، فرمودن که خب من یه نصیحت برای آقا دارم، خانوم گوششو بگیره. یه نصیحت برای خانوم دارم، آقا گوششو بگیره. اول کدوم گوشتونو میگیرید من اونه کیو نصیحت کنم؟ دقت فرمودید، یعنی کسی به خاطر دیگری گوش نده، هر کی به خاطر خودش گوش بده، بعد مچ دیگری رو نگیره. این خودش از مکارم اخلاقه که آدم به خودش بپردازه. انشالله به خودت بپرداز، یا دیگری در اثر این که تو خیلی خوبی خوب میشه، یا اگرم خوب نشد تو خوبتر میشی. ما همچی وعده هم نمیدیم که انشالله قطعا خوب میشه، نه، بعضی خوب نمیشن. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، آدم هم نشد. زن حضرت نوح لوط آدم نشد. بالاخره داریم دیگه، اینجوری ما در بزرگترین انبیا داریم تا در کوچکترین انبیا. بله، خانوم خوبم داشتیم، شوهرش آدم نشد، شوهرش آقای فرعون آدم نشد، آسیه چه زن نازنینی. خداوند متعال لحظه های شهادت یک نفر رو در قرآن توصیف کرده و مناجاتشو، اونم خانوم آقای فرعونه. به خودمون بپردازیم انشالله، خیلی از مشکلات وعده میدیم که کمتر میشه، ممکنم هست حل نشه، چه اهمیتی داره، عوضش ما بهتر شدیم، ناراحتیمون کمتر، تحملمون بالاتر رفته. خب این روایت هم از اون روایت هاست، یه کمی این روایت ضد مرد نشون میده خودشو، ولی فرقی نمیکنه، زن و مرد هر دو میتونن شامل این روایت بشن. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل اهله بشهوته. می‌فرماید آدم مؤمن به میل خانوادش غذا می‌خوره، یعنی می‌بینه خانواده چی دوست دارن اون غذا رو می‌خوره، از اون غذا خوشش میاد. بچه‌ها چه غذایی دوست داری؟ بچه‌ها میگن قرمه سبزی، این هم خوشش میاد اون غذا رو بخوره. اون روی کلام حضرت رو ببینید، میفرماید و منافق. آقا جون منافق چرا گفتی یه دفعه؟ خیلی سنگین میشه با این کلام شما کار دیگه، همینه دیگه. و منافق اهل بیتش غذایی میخورن که اون دوست داره، پدر صاحب بچه رو در میاره. حالا عیبی نداره ها، یه دفعه به میل شما غذا بخورن خانواده، یه دفعه شما به میل خانواده غذا بخورید. بحث سر رویه است، تو در خدمت خانواده یا خانواده در خدمت تو، تو چجوری کیف میکنی؟ وقتی کوتاه میای برای خانواده هستی لذت میبری، یا وقتی خانواده برای تو است لذت میبری؟ مرد و زن حساب خودشون رو روشن کنن، چجوری دارن خانواده رو نگاه میکنن. عرض کردم از یه کلام حضرت درباره یه موضوع جزئی کم کم کلی بحث رو پیدا بکنیم، از بعضی از جزئیات میشه به کلیش رسید تحت شرایط خاصی. آدم تو خانواده قدم میگذاره برای اینکه بهش خوش بگذره یا به دیگران خوش بگذرونه. هر کی خانواده رو اینجوری نگاه میکنه، همسر خودشو، فرق نمیکنه آقا یا خانوم، حالا در هر کدومم شیوه های رفتاری متفاوت، بعدها باید به جزئیاتش پرداخت که زن بخواد مرد بهش خوش بگذره باید چه رفتار خاصی داشته باشه، و زن بخواد و مرد بخواد زن خوش بهش بگذره چه رفتار خاصی بیشتر باید انجام بده، و بالعکس چه رفتاری باید انجام بدن. به جزئیات بیشتری هم میشه در این زمینه پرداخت. حالا کلی نگاهمون رو اصلاح کنیم. شما پس فردا انشالله جوانها ازدواج میکنید، میخواید با کسی ازدواج بکنید که لیاقت داشته باشه یه عمری بهش خدمت کنی، یه عمری بهش محبت کنی، یه کاری کنی یه عمری پیش شما بهش خوش بگذره، ببین لیاقتشو داره یا نه. از اول نگاه تو اینجوری بکن، نه یه عمری ببینم اون به من خوش میگذرونه یا نه، اون به من خدمت میکنه یا نه، اون به من میرسونه یا نه. مؤمن اهل دهشه تا بیشتر اهل دریافت بخواد باشه. زنی که میخواد با مردی ازدواج بکنه باید ببینه اون مرد ارزشش رو داره به او خدمت بکنه یا نه. بنای او باید این باشه. خانواده یعنی چی؟ خانواده یعنی این که من تصمیم گرفتم به این جمع خدمت کنم. و چقدر عالیه آدم وقتی میخواد خدمت کنه زیادم لیاقتها رو نگاه نکنه یا نگاه بکنه. آدم میخواد به یه جمعی، به همسرش، زن یا مرد، خدمت بکنه، در خدمت او باشه، او رو شاد کنه. آدم خوبه به لیاقت داشتن او برای این خدمت نگاه بکنه یا نکنه؟ بهتره نگاه نکنه. خدا هم نگاه نمی کنه. خدا هم میفرماد بنده من، منم میخوام به تو محبت کنم، به لیاقت تو نگاه نمی کنم عزیز دلم. بیا تحویل بگیر، بیا نگاه نمی کنم دیگه. تو نگاه نمی کنی به لیاقت کسی که نیاز به محبت و خدمت تو داره، منم به لیاقت تو نگاه نمی کنم، می رسونم برات. ارحم تو رحم. چقدر بانوان محترم تا بهشون میگی آقا حضرت زهرای اطهر صدیقه کبرا صدا زد علی جان من کنیز تو هم، خانه خانه توست، تو صاحب خانه‌ای، میگه بله حضرت علی باید باشه آدم اینجوری بگه، نه شوهر من. شوهر شما لیاقت این حرفو نداره؟ شما بگو خدا چیزایی که تو لیاقتشو نداری بهت میده. بعد آقا معامله بدیه؟ شما آقا میخوای محبت کنی، حالا وظیفه زن و مرد نسبت به هم دیگه چیه؟ کدوم وظیفه برای زن مهمتره؟ کدوم وظیفه برای مرد؟ انشاء الله اگر خدا مدد کرد در جلسات بعد جزئیاتشو صحبت میکنیم، تفکیک میکنیم. وظایف زن و مرد نسبت به هم دیگه مساوی نیست، یه جور نیست. انشاء الله بهش خواهیم پرداخت. ولی حالا کلیشو میخواییم صحبت بکنیم. شما میخوایید در حق خانومت خدمتی بکنی، به لیاقتش نگاه نکن. بگو خدایا من به لیاقتش نگاه نکردم، تو هم به لیاقت من نگاه نکن. خدا میفرماید آبارکالله بنده من، من فهمیدم تو چیکار کردی، منم با تو همین کارو میکنم. ده خب این که خیلی خوبه که بنده شما باید خیلی خوشحال باشید، من معامله خیلی پرسودی رو دارم خدمت شما تقدیم میکنم. اما مشکل نگاه جامعه است. یه خانومی میشینه پیش یه خانومی درد دل میکنه از مشکلات خانواده، این درد دل کرده، اون مثلا رفیقش که داره درد دل اینو میشنوه چهار تا میذاره روش، میگه ای فلان فلان شده این مردا، ای نمیدونم چی، قصه اینو بیشتر میکنه. منم میگم ای الهی درد دل بگیری، که وقتی درد دل شنیدی به جای تسکین دادن دردشو بیشتر کردی. بهت گفتش که شوهر من اینجوری اذیت میکنه، بهش بگو که تو خدمت خودتو بکن، خدا جای خوبی نشسته، تو اومدی ازدواج کردی که بتونی به یه مردی خدمت بکنی. آخه شوهر من لیاقتشو نداره؟ ببین تو به این نگاه نکن. زندگی یعنی این که تو به لیاقت همسرت نگاه نکنی و خدمت کنی. اینجوری درد دل میشنوی جواب بده، و الهی درد دل بگیری. چی بگی آدم؟ امان از این مشاوره هایی که توی این مشاوره های عوامانه یه بحثایی پیش میاد که آدم در راه باطلش تقویت میشه. یا آقایی میشینه درد دل میکنه با رفیق خودش از دست خانومش، او آقای رفیقش چهارتا میذاره روش، این تحویل میده، دشمن خونی میشن با هم. حالا دعوای شدیدی هم نداشتن، این به خاطر بیمار بودن فرهنگ جامعه است. ما ازدواج نکردیم از هم سود ببریم، ازدواج کردیم به هم سود برسونیم. این نگاه باید تغییر کنه. حالا من یه سوال دیگه از شما بپرسم، شما به من جواب بدم، یه الان نظرسنجی بکنم، حالا ببینم، شاید من تو جامعه نیستم زیاد، واقعا شما همین الان نظر میدید. دو تا نگاه هست به ازدواج. نگاه اول، نگاه اول چیه؟ نگاه اول اینه که بگیم چی؟ ما ازدواج میکنیم که همسرمون، حالا زن یا مرد، به ما سودی برسونه. نگاه دوم اینه که ما ازدواج میکنیم که فلسفه ازدواج اینه که چه سودی به ما برسه چه نرسه، ما سودی به دیگری برسونیم. تو جامعه ما نگاه اول رواج داره یا نگاه دوم؟ همه گفتن اول دیگه، درسته؟ خب این خیلی بده. خب رسانه های ما دارن چیکار میکنن؟ بکش بکشه، تو بکش بکش دعوا هم میشه. آقا ما باید تو خانه همدیگر رو خجالت زده بکنیم. بعد طرف ما خداست، طرف ما این همسر ما که نیست، این مرد ما، این زن ما که نیست، عداوت را میندازیم، دشمنی را میندازیم. رها کن، او مگه چقدر به تو میتونه منفعت برسونه؟ چشم تو به خدا بدوز. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا ازت دفاع میکنه، خدا شیرین کامت میکنه. چجوری آخه خدا شیرین کامم میکنه؟ آقا جون تو کاری نداشته باش، اگه میدونستی چجوری شیرین کام میشی توسط خدا که دیگه ایمان نمیخواست، دیگه ایمان آوردن به خدا که هنر نداشت، هنر نبود. این که در جامعه مشکلات فراوان است ناشی از این است که در کل جامعه نگاه به موضوع خانواده صحیح نیست. یکی از نقطه هایی که محل نگاه ناصحیح ماست، محل عیب ما در تلقی ما از خانواده است، اینه که خانواده رو محل خوردن و بردن میدونیم. من چه سودی کردم؟ خدا میدونه. روایت هایی هست عجیب، میفرماید، حالا این روایت ها رو باید بعداً مرور کنیم دقیقشو، میفرماید اگر زنی بعد از یه مدتی از ازدواج با شوهرش این کلمه رو برگرده بگه، بگه من تو این زندگی از تو خیری ندیدم، خدا دیگه به این زن نگاه نمی کنه، هیچیشو قبول نمی کنه. آخه چرا اینجوری گفتی؟ در یه روایت داریم امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید خانوم ها در سخن گفتن مبالغه می کنن، یعنی مبالغه کردن براشون راحته، باید اینو کنترل بکنن. مردهای عیبایی دارن، باید عیبای خودشونو کنترل بکنن. زنهای عیبایی دارن، باید عیبای خودشونو کنترل بکنن. هر کی یه نقطه ضعفی داره، هر کی باید مواظب نقطه ضعفای خودش بشه. یه وقتی خانومی از سر نقطه ضعفی یه مبالغه ای بکنه، یه کلام منفی مبالغه آمیز بگه، یه دفعه برای همه عمر از چشم خدا افتاد. چرا؟ یه کلمه درشت گفت. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اگه بناس خانوما مواظب عیب خودشون باشن، این عیبها تو خانوما رایج کنترل بکنن. وقتی میخوان ناشکری بکنن، ناراحتی بکنن، شکر هیچ نعمت دیگه ای رو در نظر نمیگیرن. نمیگن بابا این چهارتا بوده، این چهلتا نبوده. میگن هیچی نبوده. آقا من تو نمیخوای بگی این چهلتا نبوده، بگو این چهارتا بوده ولی این چهلتا نبوده، ولی اون چهارتایی که بوده رو بگو، بذار خدا دورت نندازه. یا آقایون همینطور، تو چه خدمتی به من کردی؟ ببین نگو اینو به خانومت. اصلا چرا ذهنت میره تو این فضا؟ تو فقط فکر این باش، ببین تو چه خدمتی کردی؟ به بقیهش چی کار داری؟ تو نیکی میکنو؟ بله؟ در سفره انداز، حالا دجله نه، همین سفره. بعضی حاضرن تو دجله بندازن، تو سفره نمیندازن. آقا تو نیکی میکنو در سفره انداز، که ایزد در بیابانت یا دهد باز یا ندهد باز. تو چی کار داری؟ تو بیابون هم ندهد باز، تو خیابون میدهد باز، تو خیابون هم ندهد باز، تو قیامت میدهد باز. به ظرفیت شما نگاه میکنه، ببینه ظرفیت نداری، تو همینجا بهت میده. ولی من یه دعایی کنم، شما الهیامی نگیدا، این دعا امتحانیه، این دعا آزمایشیه، الهیامی نگید. حالا اگه خواستید بگید اشکالی نداره، ولی بعد شرح میدم چرا. خدایا خوبی های ما رو در اون دنیا پاسخ فقط بده. نه نگود الهیامینیه، این دنیا ما خیلی نیاز داریم. حالا برای اونایی که الهیامین گفتن یه دعای دیگه بکنم، تو این دنیا از کرمت به ما رحم و شفقت و عنایت بفرما، ولی خوبی های ما رو اون دنیا پاسخ بده. چرا این دنیا نباشه؟ چرا این دنیا نباشه؟ اون دنیا میلیاردی افزایش پیدا میکنه، ضمن این که من یه نفر رو میخوام داستانش رو به شما بگم که خدا همه خوبی هاشو تو دنیا جواب داد. آی بدبخت شد، آی بیچاره شد، آی خوب بود، آی خدا خوب جوابشو داد، آی ملعون شد، آی مطرود شد، آی خیلی خوب بود، آی خدا خوب جوابشو داد، آی بدبخت شد، آی بیچاره شد. انشالله خدا خوبی های شما رو هم تو دنیا جواب بده، هم تو اون دنیا جواب بده. انشالله شما بچه های نازی هستید، اما بچه ها که نه، بنده های نازی هستید، ولی بالاخره این خاطره است دیگه، دیگه نمیشه نگفت که واقعیت آدم باید بدونه. ابلیس هزاران سال برای خدا یک عبادتی کرده بود، نه عبادتی کرده بود، یک عبادتی کرده بود. اون یک یعنی هیچ کی مثل او عبادت نکرده بود. بعد که تمرد کرد، خدا دورش انداخت، ابلیس برگشت گفت که خب حساب بی حساب، روز قیامت میخوای برام بذاری جهنم؟ خوب عبادتهایی که داشتم، عبادتهای خوبی که داشتم همینجا پاسخشو بده ببینم. خدا فرمود ابی نداره، من خدای عادلی هستم، نماز خوندی، عبادت کردی، پاسخشو بهت میدم. چی میخوای؟ ای ابلیس بدبخت، کاش نمیخواستی، میگفتی غلط کردم. ولی خب دیگه بیچاره شد دیگه، بیچاره است دیگه، برای عبرت گرفتن ماست دیگه، چیکارش کنیم؟ گفت به من عمر بده به اندازه عمری که به فرزندان آدم میدی. خداوند متعال فرمود من تا یه زمانی به تو عمر طولانی میدم، باش. به من قدرت نفوذ بده تو رگ و سینه مؤمنین، بنده های تو بتونم برم. خدا فرمود باش. ببین چه عبادتی کرده بود که جوابای اینجوری میخواسته داده خدا بهش. گفت به ازای هر یه فرزند آدم دو تا فرزند به من بده، ما همگی حمله کنیم این فرزند بنده های تو رو منعرف کنیم. من عبادت کردم، یالا جوابمو بده. خدا فرمود باش. بعدش هم پر رو برگشت گفت حالا یه چیزی هم از کرمت بهم بده. خدا خداست دیگه، بزرگواره. فرمود باشه، تو رو تو سینه فرزندان آدم خونه بهت میدم، که وقتی وسوسش میکنی فکر کنه خودش داره اینجوری میگه. خوشحال شدی؟ بعد فرمود برو. در این حال خیلی جوجه‌ای، خیلی جوجه‌ای، ترجمه اون آیه قرآنه که میفرماد ان کید الشیطان کانم ضعیفا. ما فارسی مامانی بخوایم ترجمه کنیم اینجوری میشه، فارسی علمایی اینجوری نمیشه، فارسی مامانی برو خیلی جوجه‌ای برو. هر کی میخواد بنده تو بشه، منم آخه اونور به آدم امکاناتی میدم، اصلا مال تو، ما نخواستیم. خلایق هرچه لایق. این همه ترجمه آیات قرآن، من به صورت مشتی دارم برای شما عرض میکنم. غرض این که شیطان خوبی هایی خواست، خوبی هایی داشت تو دنیا، پاداششو خواست. خدا نکنه بعضی وقتا، این بعضی با این که من فارسی صحبت میکنم لازم نیست عینشو غلیظ بکنم، ولی این عینش غلیظ میشه خود به خود، چاره ای نیست، چون خیلی لحظات خطرناکه این اوقات. بعضی وقتا خدا بنده هاشو تو دنیا هرچی خوبی بکنن زود پاسخشونو میده، میگه میخوام روز قیامت باهاش بی حساب باشم، اونجا حسابشو بره زمین. خیلی نامرده. موافقید یه بار دیگه دعا کنم؟ اون دعایی که گفتم آمین نگو، موافق هستین؟ آقا اینو اگه موافق هستید، اگه موافق نیستید اجباری نیست. در این حال چشم، من دعا میکنم، ولی شما بازم آمین نخواستی بگی اشکالی نداره، من برای شما دعا میکنم. خدایا، خدا انشالله هم تو دنیا هم تو آخرت اجر و پاداش اعمال خوبتون رو بهتون بده. این دعای من، ولی دعای خود شما اگه خواستید این باشه بد نیست، این هم خودش یه دعاییه برای خودش. خدایا اجر خوبیای ما رو اون دنیا به ما بده، تو این دنیا از کرمت به ما برسون. پس دیگه شما که دعا کردی این دستاتو هنون بالا کاش نگه می‌داشتی تا من بگم شما دعا کردی، دیگه خوبی به خانوادت کردی، دیگه چشم داشت نداشته باشی یا نگی بشکنه این دست که نمک نداره، تو بنا شد خوبی بکنی اون دنیا بگیری. ولی خدایا خانواده های ما رو هم به خاطر خوبی خودت بچه های خوبی بگردان. دیگه همشو دعا کنیم، چه اشکال داره؟ خدا که الحمدلله کریمه و رحیمه و بخشنده است و مهربانه و بالاخره میتونیم، ولی حواسمون باشه به همه جاش. یه دعای امام سجاد علیه السلام دارن، عجب دعاییه. این دعا رم چون خیلی آقایان بانوان محترم لطف دارید شما بنده رو تحمل میکنین، یکی از فضائل شماست جدا از همه فضائلی که دارید، دیگه منم اینو هدیه امشب به شما تقدیم میکنم. امام سجاد علیه السلام دعایی میفرماد، چون امام سجاد فرموده است در خانه خداوند متعال عرض داشته است این دعا رو، معلوم میشه این مطلب مهمه. من برای همه شما دعا میکنم، شما آمین بگید. دعای امام سجاد علیه السلام یه گوشه ای از دعاهاش اینه: الهی اعزنی فی عشیرتی و قومی، خدایا ما رو تو خانواده هامون عزیز بگردان. چه دعای قشنگیه. این دعا برای شماست یا برای خانوادتونه؟ این دعا بیشتر از این که برای شما باشه برای خانوادتونه. خانوادتون شما رو دوست داشته باشن، یعنی خیلی آدم های خوبی هستن دیگه. مخصوصا مثلا من و اگه خانوادم دوست داشته باشن که معلوم میشه خیلی آدم های خوبی هن. چون من درب داغون اونا دوست دارن، دوست داشته باشن دیگه معلومه خیلی واقعا آدم های خوبی هن. ولی حالا شما رو دوست داشته باشن زیاد هنر نکردن، در این حال خوبن، قدر شما رو دانستن. خانوم ها این دعا رو بکنن: اعزنی فی عشیرتی و قومی، ما رو عزیز دل همسرمون، بچه هامون، پدر مادرامون قرار بده، دوستمون داشته باشن. چه دعای عالیه. بچه ها این دعا رو بکنن، عزیز دل خانواده باشن، احساس قربت نکنن، این دلشون از غم بترکه. برای اینکه این محبت در خانه که امام سجاد براش دعا کرده بره بالا. خب بعضیا خیلی آدم های واقعا پر روی هستن، همینجوری هیچ خاصیتی نداره، با آدم خودخواهی هم هست، میگه دوستم داشته باشن، عجب روی داره دو به خدا قسم. خب عزیز من، تو بخوای عزیز باشی باید 10 مرتبه از گناه اطرافیان گذشته باشی، 10 مرتبه کرم کرده باشی، چشم داشت نداشته باشی، 10 مرتبه به دیگران لذت رسونده باشی، 10 مرتبه سختی رو از دیگران برداشته باشی بدون اینکه لیاقت داشته باشن. باید اینجوری باشی تا عزیز دل باشی. خب میفهمن همه، خدا میفهمونه بهشون دیگه. حالا صحبتهای تلخم نکنم، عرضم رو جمع بکنم. صحبت تلخ چیه؟ به خدا قسم اگه خوب باشی، ناز باشی، دنبال رسوندن باشی، لیاقتشو خانوادت ندارن، اما تو محبت میکنی، تو نیکی میکنی در سفره انداز، اگر خانوادت قدردان تو نباشن، مردت قدردان تو نباشه، زنت قدردان تو نباشه، خدا میزندشون. حرف خوبی نیست، اما ما خوشحال نمیشیم بزنه خدا، ولی میزنه خدا. شما خیلید راحت باشه. 100 مرتبه هم تو بزنی به اندازه یه چوب خدا نمیشه. آی خانومی که با شوهرت اخم و تخم میکنی تا شوهرت یه خطایی مثلا فکر میکنی انجام داده، حالا درست یا غلط. آی آقایی که اخم و تخم میکنی تا خانومت یه خطایی انجام داده فکر کردی، حالا یا درست یا غلط. تو با این اخم و تخمت چه مجازاتی میخوای بکنی که جیگرت حال بیاد؟ تو اخم و تخم نکن، تو خوب باش، تو ناز باش برا خودت، خدا میزنه. نفرینم نکنی میزنه، نفرینم نمیخواد بکنی، چرا خودتو خراب میکنی؟ چرا نمیخوای به خدا نشون بدی آدم بدی هستی، بیرحمی؟ تو مثلا بد اخلاقی میکنی که بزنی؟ نزن، میزنه خدا دیگه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تو که ازت چیزی کم نشده. خدا شیرینی که همسرت میخواسته به کامت بنشونه و بچشونه 1000 تا راه داره بهت برسونه. کافیه بیماری سرطانی که میخوای باش مرحوم بشی 15 سال بندازه عقب. ها بفرما. چی میخواستی دیگه؟ خدا میدونه چی کار بکنه، میرسونه، نترس. شجاع باش، کریم باش، سخی باش. تو چرا بد اخلاقی میکنی؟ میگه بد اخلاقی میکنم. چرا؟ بدی کرده. خب بدی کرده باشه، خب بدی کرده، به خودش بدی کرده. تو خوش اخلاقی بکن. اصلا خانواده تشکیل شده برای این که آدم کرم بکنه، خانواده تشکیل نشده که آدم چیز ببینه، باید نشون بده محبت، مهربانی نشون بده. بنای عرف ما باید این باشه، نگاه عرف ما، جامعه ما به خانواده باید این باشه. آقا من با این همسر ازدواج کردم، مرد یا زن، این ازدواج معناش چیه؟ یعنی میخوام به ایشون محبت کنم. آقا ایشون لیاقت داره یا نه؟ آقا ما اهل اینجور محاسبه ها نیستیم، اگه بخوایم اینجور محاسبه ها رو بکنیم، خدا هم وقت همینجور محاسبه ها رو با ما میکنه، کلامون پس معرکه است. اتفاقا چقدر خوب همسر آدم لیاقت محبت آدم رو نداشته باشه. آقا خوب هست یا نه؟ شما یه کلمه بگید من حرفم تموم شده. خوب هست یا نه؟ آقا خوب هست خانواده آدم لیاقت محبت آدم رو نداشته باشه یا نه؟ خوب هست یا نه؟ به خدا خوبه، دلت نمیاد بگی خوبه، انقدر خوبه، چون تو میشی یه موجودی که خدا بهت عنایت‌هایی خواهد کرد که لیاقتشو نداری. به اونا هم ظلم نمیشه، شما دعاش میکنی بهشون ظلم نمیشه، نه ترس. اونا تو رو دارن، چه غم دارن. شما یه آقای کریم و بخشنده‌ای مثل تو رو دارن، هرچی بهت ظلم کن تو آخر سر میبخشیشون. بله، ما حساب اونجاش هم کردیم، قصد اونا رو نخور. ما رندی نکنیم، همینه. خانواده ما لیاقت محبت های ما رو نداشته باشن، خوبه یا بده؟ من تا اعتراف نکنید از منبر نمیام پایین. بده دیگه نداریم دیگه، شیرینه. آخرش شن دیگه، معامله رو به هم نزن دیگه، تا اینجا اومدی. خوبه یا بده؟ خوبه، آفرین. خدایا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا با فضل خودت، نه با لیاقتی که ما بخوایم داشته باشیم، با ما معامله کن. و شمایی که به خدا اینو میگی، خودت هم با خانواده در اینجوری باش. به خدا نتیجهشو میبینی. من دیگه نمیخوام اینو برای شما ثابت کنم، ایمان شما بالاتر از این حرفاست. اگر تذکری هم لازم بوده عرض شد. ولی درسته، بعضی از دوستان اشاره داشتن، چقدر خوبه که خانواده همه قدر همدیگر رو بدونن. منتها یه ایراد داره، اگه همه قدر همدیگر رو بدونن یه ایراد داره. اگه ایرادش گفتی چیه؟ بله هم بگم. چشم، اگه خانواده همه قدر هم دیگر رو بدونن، لحظه جدایی سخته با، امان از اون وقتی که بدن فاطمه رو میخواستن از خانه فاطمه بیرون ببرن. آقا خیلی سخت بود. این خانواده همه قدر هم دیگر رو میدانند، قیمت هم دیگر رو میدانند، مهربان به یکدیگر هستن. آی درد جانکاییه، یه مادر 18 ساله جوان مهربان به نام فاطمه زهرا دختر پیغمبر بخواد از خانه علی و حسن و حسین و زینبین علیهم آلاف و تحییت و سنا خارج بشه. این ایرادو داره با، این سختی رو داره. خدا صبرت بده یا امیر المؤمنین. دست به خاک قبر فاطمه میکشید، صدا میزد یا رسول الله طاقتم کم شد، طاقتم رفت، اما صبر میکنم. چه دلی داشت علی ابن ابی طالب، چه غمی در دلش نشست. خدا انسانهای بزرگ غمهاشون هم بزرگه دیگه. خدایا نمیشد حداقل چند سالی بعد از پیغمبر این یادگاری نورانی پیغمبر در خانه علی باشه؟ نمیشد قلب علی رو در اوج قربت بتونه تسکین بده؟ تو با علی چه میکنی خدا؟ خدایا با علی چه میکنی؟ انقدر علی ابن ابی طالب عزیز توه، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن، انقدر که فاطمش جلو چشمش تازیانه بخوره، به امر پیغمبر قیام نکنه، فقط فاطمشو از دست نامرده ها نجات داد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا نور و مهربانی و کرم در خانواده های ما بیشتر بگردان، نگاه جامعه ما و تک تک افراد جامعه ما به مفهوم خانواده نگاهی پیامبرگونه و معنوی قرار بده. فرزندان ما صالح و صالحه، سربازان خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام بگردان، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما. هرچه سریع تر جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بگردان، دشمنان این مرز و بوم نابود بگردان، شهدا مقامشون عالی است، حضرت امام الصائه از مجلس ما پر بهره بگردان، الصائه ما رو مهمان خان کرم شفاعت پر نور حضرت فاطمه معصومه قرار بده. گناهان ما ببخش و بیامرز و عجل فی فرج مولانا صاحب است.